أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من ما گفتم یه نکاتی رو هم در رابطه با لیلة القدر که پیشاروی ماست، علاوه بر اون چه که سالهای قبل گفتیم، شاید حالا بعضیش هم یه یادآوری باشه، ولی سعی میکنم عمدتاً نکته های تازه تری رو خدمت عزیزان عرض بکنم. خب اشاره کردیم که اصلاً روزه میخواد ما رو از حیوانیت نجات بده، ما رو از اعتیاد به شهوات نجات بده، شهوت طعام یا شهوت جنسی و امثال اینها، ما رو میخواد از اسارت حیوانیت نجات بده و به قله ولایت و خلافت الهیه نائل کنه. خیلی بزرگه، چون تو بحث عبادت تو مباحث شراب طهور گفتیم، تو کتابم هست، که عبادت کردن میخواد ما رو به عبودیت نائل کنه، عابد بشود عبد، و وقتی عبد شد حقیقت عبودیت چی بود؟ ربوبیت بود. با عبادت کردن به شایستگی که حق عبادت رو ادا کنیم باید عبد بشویم، باید عبد بشویم، و وقتی عبد شدیم اون وقت عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی، که مثلی مطمئن تره، مثل الهی بشه. بل عبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیه. پس روزه ما رو میخواد از حیوانیت بیاره بیرون و به ربوبیت، به خلافت اللهی، به مقام ولایت نائل کنه. خیلی بزرگه. حالا این هدف روزه رو که فهمیدیم، لیلة القدر شبیست که انسان اون قدر خودش رو میشناسد. انسانی که خودش رو محدود کرده بود به آرزوهای طبیعی و مادی و حیوانی و سعادت خودش رو در لذیذتر خوردن و بیشتر خوردن و بیشتر کامبری جنسی کردن و بیشتر ثروت اندوختن و امثال اینها، اوج آرزوهاش اینها بود و هدف زندگیش اینها بود، حالا به یک بیداری نائل میشه، به یک یقظه نائل میشه، میفهمد که من برای اینها آفریده نشدم. قدر خودش رو میشناسه، به یقظه راه پیدا میکنه و به اون چه که قدر اوست دست پیدا میکنه و نائل میشه، به اون مقام انسانیت و آدمیت نائل میشه. به تعبیری از حیوانیت و بشریت میمیره و از آدمیت سر در میاره، و وقتی آدم شد، چون آدم شد دیگه، نفخه الهی در او دمیده شد، نفخت و فیه من روحی ها، فاذا سویته و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خدای متعال فرمود وقتی این انسان رو آراستم، تنظیمش کردم، متعادلش کردم و بعد از روح الهی در او دمیدم، فقعوا له ساجدین، در برابر او به سجده بیفتید. در واقع انسان وقتی از حیوانیت مرد، از بشریت مرد، چون بشرم یعنی پوست، یعنی انسانی که خودش رو در شخصیت جسمانیش تعریف کرده، وقتی از حیوانیت و اسارت غرائز حیوانی و از بشریت و محدودیت جسمانی مرد و سر از مقام آدمیت در آورد، چون نفخه الهی در او دمیده شد، حالا ملائکه بر او نازل میشن و بر او سجده میکنن. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر او فرود میان و بر او سجده میکنن. و الا تا پیکر خاکی بود و در بند بدن مادی، شرافتی نداشت که ملائکه بر او فرود بیان و بر او سجده بیاورند. لیلة القدر لیله وقوع این حادثه مبارکه، لیله پی بردن به قدر خیش و راه یافتن به قدر خیشه. و تازه وقتی رسید به مقام آدمیت، فکر نکنید این به مقصد رسیده، تازه منزل اوله. اون وقتی که ملائکه برای سجده کردن، اون وقتی که ملائکه و روح بر اون نازل شدن، این تازه منزل اوله، تازه وارد راه شده، این قدم در راه نهاده. تا دیروز که در بیراهه حیوانیت و جسمانیت حیران بود، حالا قدم گذاشت. اما راه طولانی از آدم تا خاتم پیشا روی اوست. لیلة القدر لیله آغاز این راه، لیله وصول به صراط مستقیم بلایته، گام نهادن در این طریقه، نائل شدن به مقام آدمیته. اما از مقام آدم تا مقام خاتم راه بسیار طولانی است با منزلگاه های فراوان که باید طی بشه. اشاره‌ای به همین منازل و مقامات محیدین کتاب فصوص الحکمش کرده دیگه. عزیزانی که آشنان با اون کتاب دیدن، چقدر منزل وجود داره، از فس آدم شروع میشه تا برسه به انتهای راه، تا به قله قدر خیش آدم راه پیدا کنه، به قله قدر و منزلت خیش. یه نکته. نکته دیگه این که شبهای متعددی به عنوان لیالی قدر مطرح شده، علتش این است که راه یافتن انسان روزدار در سلوک شهر الله به این یقظه و بیداری و به این نائل شدن به قدر خیشتن در مورد هر روزداری ممکنه در یکی از این شبها رخ بده. بعضی ها ممکنه شب 19 هم برسن به اون نقطه، بعضی ها ممکنه شب 21 هم برسن، بعضی ها ممکنه شب 23 هم برسن، و حالا بنا به بعضی از احتمالات بعضی ها شب 27 هم و بعضی ها اصلا شب عید فطر برسن به این منزلگاه. علت تعدد لیالی یکی از احتمالاتش اینه که سالکانی که بر مرکب روز سوارند و در شهر الله طی مدارج سلوک رو می کنند، هر کدام در زمانی ممکنه به لیلة القدر سلوک و سیر خودشون نائل بشن، ولذا لیالی متعدد نقل شده. خب گفتیم که لیلة القدر مال باطن انسانه، نه مال عالم زمان. اون چیزی که تو عالم زمان مطرح شده سایه حقیقت لیلة القدره. بارها گفتیم همه چیزهایی که در عالم زمان و مکان شرافت دارن از منظر دین، مال اینه که سایه رقیقی و مرتبه نازله ای از حقایق بلندی در عالم فوق مکان و زمانه، مثل کعبه، مثل خود ماه مبارک رمضان، از جمله خود لیلة القدره. لیلة القدر اصلا تو عالم زمان نیست حقیقتش، سایه او در عالم زمان شد شب 19، شب 21، شب 23، شب 27، شب نمیدونم عید فطر و امثال اینا. بلا حقیقت او تو باطن انسانه، که تو باطن انسان نه زمانی متصوره نه مکانی، فوق زمان و مکانه، قبل از پدید آمدن زمان و مکانه. و ولذا کسی به لیلة القدر راه میابه که تو سیر باطنی خودش حقیقت لیلة القدر رو درک کنه و تجربه کنه، نه کسی که حالا از در تقویم برسه به 19 ماه رمضان و شب 19 ماه رمضان رو تو عالم زمان طی بکنه، یا شب 19 هم، یا شب 21 هم، یا شب 23 هم، یا شبهای دیگر. نکته دیگری که راجع به لیلة القدر اشاره کنم اینه، خب حتما عزیزان بارها مراجعه کردن، تو همین مفاتیح الجنان هم نقل شده، تو کتابهای دیگری مثل اقبال الاعمال و امثال این هم هست که یکی از دعاهایی که به طور خاص در مورد شب 23 ماه مبارک رمضان، چون میدونید بین همه لیالی محتمل القدر شب 23 احتمالش اقواست و شب نزول قرآن به احتمال بسیار قوی همین شب 23 معروف به شب جهنی، اون اعرابی که آمد و به پیغمبر عرض کرد که بنا به نقل من در کل سال بیش از یک شب نمیتونم در مدینه بمانم، یه شب برای من معین کنید، و حضرت فرمودن شب 23 ولذا احتمال عقبا شب 23 و میدونید یکی از دعاهای خاص شب 23 که به یه شکل ویژه‌ای هم مطرح شده، فرمودن در شب 23 هر وقت یادت افتاد باز این دعا رو تکرار کن، نه اینکه یه بار بخون. چیه دعا؟ دعای اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب این همه تأکید برای این دعا در این شب و اصلا ورود این دعا در شب 23 ماه مبارک رمضان اشاره داره به ویژه‌ای که لیلة القدر با حجت خدا داره، با انسان کامل به معنای تمام داره. و سیاق سوره قدر دلالت بر این داره که لیلة القدر مستمره، یه حادثه‌ای نبوده در زمان حیات رسول الله رخ داده باشه، نه، یک جریان مستمره. این لیلة القدر هر سال در ماه رمضان مصداق پیدا میکنه و چون لیلة القدر هر سال هست و در لیلة القدر هر سال ملائکه و روح نازل میشوند، خب باید برای یک کسی نازل بشن، تو زمان رسول الله بر رسول الله نازل میشدن، خب در سایر زمانها چی؟ اینجا میرسونه که در همه زمانها کسی مثل رسول الله که در اوج قله کمال است و حجت خداست باید وجود داشته باشه، تا در لیلة القدر ملائکه و روح بر او نازل بشن. ولی بر پس کی نازل بشن ملائکه و روح اگه حجت خدا نباشه؟ یکی از دلائل استمرار امامت و ولایت خود همین سوره قدره. خب لیلة القدر بسیار عظیمه، لذا تأکید شده که انسان اصلا در همه سال دعا کنه برای اینکه خدا توفیق درک لیلة القدر رو بهش عنایت کنه. به تعبیر قرآن بیش از 83 سال و خورده‌ای حالا با محاسبات ظاهری یک شب عبادت کردن اثر داره. لیلة القدر خیر من الف شهر، برتر از 82 سال. لذا خب همین شبای ماه مبارک رمضان هم میبینید دعای بر این امر هست، به ویژه حالا اینکه همه سال باید آدم دعا کنه، تو شبهای ماه مبارک رمضان به طور خاص تأکید شده که آدم دعاش این باشه. و لیلة القدر فوفق لنا، حالا بعد از اون چند تا فراز دیگه، توفیق درک لیلة القدر رو بخواد از خدا. بعضی از بزرگان تمام سال همه شبها رو بلا استثناء احیاء می گرفتن که دیگه مطمئن باشن لیلة القدر رو احیاء گرفتن. حالا اینکه آدم بخواد مثلا تو ماه مبارک رمضان مداومت بر دعای بر درک لیلة القدر داشته باشه، دیگه این خیلی حد اقله، و اگه کسی از اینم دریغ، خیلی سسته باورش نسبت به عظمت لیلة القدر. خب حالا دیدن این که ما دعا میکنیم لیلة القدر رو ببینیم درک کنیم، یعنی چی دیدن لیلة القدر؟ ببینید تو لیلة القدر یه بقایعی تو عالم اتفاق میفته، همون تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. این وقایع همونطور که برای امام عصر ارواح نافداه در زمان ما مکشوفه و حضرت میبینن نزول ملائکه رو، میبینن نزول روح رو، دیدن لیلت القدر یعنی راه پیدا کردن به این اسرار و چشم باز کردن به این وقایع عظیم در عالم. دیدن لیلت القدر این نیست که من ببینم مثلا حالا اذان مثلا مغرب شب 19 یا 21 یا 23 ماه رمضان شد، الانم هوا تاریک شد و الانم مثلا کم کم داره به صبح نزدیک میشه و لیلت القدر رو دیدم. نه، اون وقایعی که در باطن عالم رخ میده اون وقایع رو دیدم. حالا این وقایع چیه؟ در حد فهم کوچیک و نسبی خودمون عرض میکنم. ببینید ما اقلن 3 عالم داریم، اینو بارها اشاره کردیم. یه عالم اجسامه، عالم اجسام هم جرم و ثقالت و کدورت ماده درش هست، هم شکل و اندازه و ابعاد ماده. این عالم اجسام. یه عالم ارواح داریم. تو عالم ارواح نه خبری از ثقالت و جرم و کدورت ماده است، نه خبری از صورت و هیئت و شکل و اندازه و ابعاد مادی. اون عالم مجرد تامه و این عالمم عالم مادی است با همه کدورت ها و با همه محدودیت ها و ابعاد و صورت و شکلش. بین این دوتا عالم یه عالم بهش میگن عالم مثال. عالم مثال از اون جرم و ثقالت و کدورت ماده درش خبری نیست، اما حد و شکل و ابعاد و اندازه عالم مثال بر قوت خودش باقی است. یعنی یه شباهت با عالم ارواح داره که کدورت و ثقالت و جرم مادی درش معنا نداره، یه شباهت هم با عالم ماده داره و اون چیه؟ وجود شکل و ابعاد و اندازه درشه. هر موجودی تو عالم اجسام در مراتب قبل از ظهورش تو عالم اجسام، تو مراتب بالاتر که عالم مثاله، اشکال بسیار زیادی داره غیر از این شکلی که حالا ما با چشم مادیمون از اون موجود میبینیم. همه موجودات ها، چون خود عالم مثال هم به عوالم بسیار متعددی تقسیم میشه، لذا هر موجود مادی صورت و شکل مثالی در عالم مثال داره و شاید هم صورت و اشکال مثالی در عوالم مثال داره. این تعبیر درست تر باشه. و پیش از اون که در عالم اجسام به وجود بیاد، هستی های متناسب با عالم ارواح و عالم مثال اون موجود داشته، بعد اومده پایین و به شکل یک جرم مادی که هم ثقالت و کدورت داره هم صورت و هیئت و اندازه در آمده. به تعبیری همه موجوداتی که در این عالم ما میبینیم این تنزیل یافته یه حقایقی است در عوالم بالاتر. اول اون حقایق از غیب الهی نازل میشه. قرآن هم اشاره‌ای داره، حالا در حد فهم نسبی ما شاید این اشاره به همین باشه، که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن اون چیز، اونم نه خزینه اون چیز، خزائن اون چیز. اینا هر کدوم لطافتی داره که بخوام واردش بشم زمان طولانی میخواد و نداره. هر چیزی خزائنی در نزد ما داره. ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله، و اون چیز رو ما نازل نمی کنیم الا به قدر معلوم، مگر با قدر و اندازه و ابعاد مشخص. دقت کردین؟ بنابراین هر چیزی که تو عالم اجسام تنزل یافته عالم مثاله، کما اینکه اون چیز عالم مثالی هم تنزل یافته عالم ارواح و اون چیز تنزل یافته از غیب الهیه، از خزائن الهیه است. هر انسانی هم اینجوری، چون ان من شیء دیگه، انسانم مصداقش چیز دیگه، مصداقش شیء. پس هر انسانی هم غیر از این هیئت و صورت و شکل ظاهری عالم جسم، تو عالم مثال هم صوری داره، تو عالم ارواح هم حقیقتی داره. در واقع انسان هم تنزیل یافته است، خزائن انسان عند الله است، ان من شیء الا عندنا خزائنه، و خود انسان هم تنزیل یافته از غیب الهی است. و در نتیجه انسان یه حقیقت مثالی داره، یه حقیقت روحی داره، ولی کی خبر داره از این چیزا؟ همه خودشون رو همین جرم مادی و جسم خاکی میپندارند و بس، نه خبر از این دارن، یعنی نعمه به این دارن که یه حقیقتی تو عالم مثالی، حقیقتی تو عالم ارواح دارن، و نه بر این که نمیدونن واقفن، یعنی جهل مرکب دارن، جهل نسبت به جهل خودشون هم دارن. و خب طبیعتاً چه کسی راه داره دیگه؟ مگر افرادی که اینا از راه معرفت و نفس شناختن خودشون رو، خودشون رو در بعد مثالی دیدن، خودشون رو حتی عاری از هیئت و صورت در عالم ارواح دیدند، حقیقت خودشون رو شناختن. و همین سیریست که من عرف نفسه فقط عرف ربه، معرفت و رب تو دل این معرفت و نفسه. حقیقت انسان از عالم ارواحه. و اگر کسی توفیق پیدا کنه از همین حجاب ماده و نفس عبور کنه، این حجاب، این ماده را از روی این در واقع حقیقت مثالی و روحانی خودش برداره، صورت مثالیه خودش رو میبینه، دیگه به این شکل نیست. اون صورت مثالیه او، گفتم دیگه، کدورت و جرم و سقالت مادی رو نداره، اما هیئت داره، صورت داره، شکل داره. و اگر ادامه بده راه رو و بتواند حتی پرده عالم مثال رو هم از رو خودش کنار بزنه، یک حقیقت بی شکل و صورتی از خودش خواهد یافت در عالم ارواح، با خودش ملاقات خواهد کرد، با خودش ملاقات خواهد کرد، به دیدار خودش نائل خواهد شد. خب لیلة القدر لیله وقوع این حادثه است، لیله وقوع این حادثه مبارکه. حالا روایات هم میگن که در لیلة القدر هم ارزاق و میزان رزق هر کسی، هم آجال و میزان عمر هر کسی در لیلة القدر در واقع تقدیر می شود، مقدر می شود، قدر و اندازه او نازل می شود. چون تو عالم مثال قدر و اندازه هست، تو عالم ارواح اصلا قدر و اندازه نیست، میاد به عالم مثال قدر و اندازه پیدا می کنه، بعد از عالم مثال ملائکه و روح او رو نازلش می کنن، میارن به خودشون، به چی؟ به این عالم طبیعت، به عالم اجسام. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. مقدرات، حالا تو بعضی از روایات هست مقدرات یک ساله، بعضی هم هست نه محدود به یک سال هم نیست. این اتفاق تو لیلت القدر میفته، ملائکه و روح در واقع اینو نازل میکنن به زمین از عالم مثال که عالم قدره، عالم تقدیره. این واقعه رو، این نزول مقدرات به زمین رو توسط ملائکه و روح حجت خدا میبینه، خلیفت الله میبینه، مکشوف بر او. این کشف این و دیدن و شهود این نزول تقدیرات توسط ملائکه بر زمین، این همون دیدن لیلة القدره که میگیم خدایا ما رو موفق به دیدن لیلة القدر کن، یعنی دیدن این واقعه. خب دیدن این بهجت خاصی، لذت خاصی داره، عظمت خاصی داره، و عموم از اون محرومند الا خصیصینی که راه پیدا کردن به اون فضا، اهل اون شدن، تجربه کردن لیلة القدر رو در سیر باطنی خودشون. یه همون چیزی که حالا یه نمونه شاید شبیه او رو بشه در داستان حضرت ابراهیم که قرآن بهش اشاره کرده، دید که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات والارض ولیکون من الموقنین. این که خدا میگه اینجوری ما نشون دادیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو. دیدن لیلة القدر از سنخ اینه، یه دیدن ملکوتی است، نه دیدن یک حادثه یه در واقع زمانمند زمینی. در شبهای قدر ببینید انسان کامل اسم جامع الهی در وجودش متجلی شده، به تعبیر حالا عرفا مظهر اسم الله. عارف کامل، انسان کامل، این دلائل فلسفی، دلائل عقلی پشتوانه این داستان هست. حالا تو شبهای قدر مقدرات تمام عالم بر انسان کامل که مظهر اسم جامع الهی است نازل میشه و از طریق حجت خدا و انسان کامل بر عالم و از جمله بر انسان ها در واقع این مقدرات پخش میشه و توزیع میشه. لذا حقیقت لیلة القدر متعلق به اون نیست که این نزول درش اتفاق میفته. حقیقت لیلة القدر مال حجت خداست، مال اون انسان کامل به معنای اتم کلمه است. ولی چون ما انسان ها در واقع توانمون نامحدوده، ظرفیت نامحدود خدا در ما قرار داده، هر انسانی به همون مقدار که در طی مراتب کمال انسانی خودش رو به حجت خدا، به اون انسان کامل به معنای تمام نزدیک بکند در سیر کمالی، میتونه از لیلة القدر در حد خودش بهره مند بشه، یعنی به لیلة القدر نائل بشه. و اگر اینجوری شد چی میشه؟ همونطور که کل مقدرات به امضای حجت خدا میرسه در لیلة القدر، انسان هم سالکی که در طی مراتب کمال تونسته تقرب بجوید، گامی به سوی حجت خدا، انسان کامل به معنای تمام نزدیک بشه، به مظهر تام اسم جامع حق متعال نزدیک بشه، او هم در حد خودش در مقدرات عالم نقش پیدا میکنه، در رقم خوردن مقدرات عالم. این خیلی نکته بزرگی است. او هم سهیم میشه در برنامه ریزی رخدادهای عالم، البته در حد مرتبه وجودی خودش، در شعاع حجت خدا انسان تام. خب در شب قدر تمام تقدیرات الهی در تمام عالم وجود و از جمله تقدیرات ما انسان ها بر قلب انسان کامل وارد میشه. انشاءالله خدا توفیق بده که تقدیراتی که در لیلة القدر برای ما نازل میشه و مقدر میشه، تقدیراتی بشه که ما رو بزرگ کنه، سعی وجودی به ما بده، ما رو به مراتب کمال نزدیک کنه. و اگر در طول زندگی یا در طول سال خطایی از ما سر زده که سبب محرومیت، سبب تنگ شدن ظرف وجودی ما برای برخورداری از این عظمت لیلة القدر، ان شاء الله قبل از اینکه لیلة القدر برسه خدا بر ما ببخشه اونها رو، تا این محدودیت و زیغ گناهان و معاصی و غفلت ها و آلودگی ها ما رو محروم نکنه از درک لیلة القدر. و اگر خدای ناکرده تو طریق عبودیت و بندگی حضرت حق کامل نیستیم، تمام عیار به میدان بندگی نیامدیم و سر به راه بندگی نسپردیم، خدا انشالله ما رو تو این راه عبودیت کاملمون کنه، تمام عیارمون کنه، تا ظرفمون بزرگ بشه، دیگه محدود به هیچ حدی نشیم و بتوانیم اون حقایق الهیه رو تو تمام مراتبش انشالله درک کنیم، دریابیم و انشالله هیچ محدودیتی ما رو محدود نکنه، به همه مراتب وجود راه پیدا کنیم، از کمالات همه مراتب وجود بهرمند و برخوردار بشیم، اما محدودیت های اون مرتبه وجود حدی برای ما نشه و بتونیم اون رو پشت سر بگذاریم و هی مرتبه به مرتبه مراتب کمال رو به سوی حقیقت الوهیت انشالله طی کنیم. امیدواریم خدای متعال این توفیق رو بده. خب نکته دیگری که باز کنم، پارسال یادمه اشاره کردیم راجع به سوره قدر یه مقدار صحبت کردیم و سوره قدر رو یه مقدار در حد فهم کوتاه خودمون با بهره‌گیری از اهل معرفت و آموزه هاشون توضیح دادیم و بازگو کردیم. اینجا بازی چند تا یادآوری و توجه دادن به نکته هایی. فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر. اهل معرفت میگن که این هو اشاره به هویت غیبیه است که هیچ تعینی پیدا نکرده، هوست. ببینید هوه متعینه، خب از هوه بیا جلوتر الله متعینه، بیارید اسماء رحمان رحیم و دود، اینا دیگه هی تعینات بیشتر میشه، تعینات اسماییه. اما هو در واقع اشاره به اون هویت غیبی است که هیچ تعینی درش نیست، که این تو لیله ظلمانی عالم طبیعت، چون عالم طبیعت ظلمانی ترین مرتبه وجوده، اسفل سافلینه، پایین ترین مرتبه است، از نور وجود کمترین بهره رو داره. در واقع این هویت غیبیه در لیله ظلمانی عالم طبیعت که در واقع شام یوم نورانی قیامته، که یوم القیامه داریم و دنیا لیله در برابر او، این هویت غیبیه نازل شده. ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. خود تو لیل عالم طبیعت باطن چیزها مخفیه، شب تاریک، حقیقت اشیاء مکشوف نیست. ولی تو یوم القیامه چی میشه؟ یوم تبل السرائر، همه پرده ها کنار میره، حقایق اشیاء که تو باطنشونه مکشوف میشه. دقت کردین؟ خب حالا وقتی که فهمیدیم عالم طبیعت لیله، لیله ظلمانی است، حالا قرآن کریم اگر تو روز عالم طبیعت هم نازل شده باشه، بازم انا انزلناه فی لیلت القدر، چون عالم طبیعت روز و شبش هر دو لیله، هر دو ظلمانیه، هر دو تاریکه. شب قدر نماد لیل دنیاست. اگر دنیا عالم طبیعت لیله، شب قدر یک نماده برای این لیل، یعنی برای کل عمر دنیا. ولذا در لیلة القدر باید خدا رو پرستید، خدا رو عبادت کرد. این که در لیلة القدر باید عبادت خدا کرد یعنی چی؟ یعنی در کل لیل عالم دنیا، در کل عمر دنیا، نه اینکه شب 23 رمضان از اون مغرب تا از اون صبح عبادت کن. یه نماده، یه سمبوله. دیدید مثلا یه ملت یه پرچمی داره به عنوان نماد اون ملت، خب احترام به اون پرچم در واقع احترام به کل ملت دیگه. لذا قدر لیلة القدر رو دانستن و لیلة القدر رو به بندگی خدا و عبادت خدا طی کردن، این نماد کل لیل عالم طبیعته، یعنی کل عمر دنیا رو باید با عبادت و بندگی پشت سر گذاشت و حرمت لیلة القدر رو حفظ کردن، یعنی قدر این عمر دنیا رو دانستن و از او بهره بردن تو مسیر بندگی و عبادت خدا. خب ببینم هر پارچه‌ای نماد یه ملته؟ نه، هر پارچه‌ای که نماد، لذا احترام به مثلا فلان توپ پارچه مثلا احترام به اون ملته، نه، فقط این پارچه‌ای که شده پرچم این ملت، توهین به او توهین به ملته، احترام به او احترام به ملت. اما همه پارچه‌ها که این خصوصیت ندارن. به همین ترتیب لیلة القدر نماد کل عمر دنیا، سایر شبها و لیلها نیست. و لذاست که لیلة القدر رو قدر شناختن و احیا داشتن، زنده داشتن، از مرگ طبیعی به حیات طیبه روحانی راه پیدا کردن. معنای احیا اینه، معنای احیا این نیست که حالا من مثلا روز بخوابم شب خوابم نبره، یه خود قهوه بخورم رفیقمو بسپرم هر وقت چرتم بود یه تکونی منو بده فلان، یا برم یه خدا آب بزنم به صورتم مثلا بگم احیا داشتم. این لیله هست که نماد لیل دنیاست، لیل عالم طبیعت هست و احیاء او یعنی احیاء همه عمر، همه عمر عالم طبیعت.